برای همسایه داریم. بله.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر توراهی که در این بخش هم با ما همراه بودین. بخش پایانی رو تا لحظات دیگر خواهیم داشت و سوالاتی رو که در حوزه موضوع برنامه امروز یعنی تولید محصولات گرمسیری در گلخانه از شما خواهم پرسید. متشکرم از شما شنونده های رادیو اقتصاد. برنامه شاخه های طلایی امروز داریم درباره تولید محصولات گرمسیری در گلخانه ها و شرایط تولید اونها صحبت میکنیم. با توجه به این که تولید محصولات گرمسیری در کشورمون در گلخانه در مرحله تحقیقاتی هست، شاید نتایج اون تا بدین لحظه کاملا مشخص و عیان نشده باشه و سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی که در این حوزه مشغول به سرمایه گذاری میشن باید افراد خاصی باشن، افرادی که بتونن ریسک ورود به این عرصه رو پذیرا باشن. در این بخش میخواییم همراه بشیم با یکی از تولید کنندگان محصولات گرمسیری در گلخانه در استان خوزستان، آقای مهندس محمد جباری. اراضی زیر کشت محصولات گلخانه‌ای بسیار زیادی رو دارن، بخش زیادی در حال احداث هست و خواسته محصولاتشون بر روی پاپایا و موز هست. بیشتر باشون آشنا میشیم. آقای مهندس جباری، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم. خوش اومدید به برنامه امروز شاخه‌های طلایی.
علیکم سلام، تشکر از دعوت شما، من در خدمتتون هستم.
درود بر شما، خوشحالم که با شما گفتگو میکنم. با این مقدمه‌ای که گفتم، اصلا چی شد آقای مهندس جباری که رفتید به سراغ گلخونه داری و تولید محصولات گرمسیری در گلخانه ها؟
ضمن عرض سلام به مردم عزیز کشورم، یه نکته رو که خدمت شما بگم، خب پروژه شهرک گلخانه ما در استان خوزستان شهرستان اندیمش کرد، به واسطه حالا جایگاهی که این پروژه داره توی منطقه گرمسیری هست، خب ما مطالعه کردیم بابت این که چه محصولاتی رو میشه کش کرد. مطالعه کردیم توی منطقه گرمسیری دنیا و نهایتاً رسیدیم به این که بهترین محصولی که میشه کش کرد میوه‌های گرمسیری هست، چون بازار و مارکت خیلی خوبی دارن، چه بازار داخلی چه بازار صادراتی. جدا از این که خب توی منطقه گرمسیری شما با یک سازه گلخانه ارزان‌تر میتونید محصولات گرمسیری رو تولید کنید، تا اینکه بخواید حالا سبزی سفیجات رو بخواید تولید کنید، خب هزینه احداث خیلی زیادی داره. که در این رابطه هم ما اومدیم یک حالا نوآوری ایجاد کردیم، مهندسی مرکوز کردیم، یک سازه کانزیرو برای اولین بار در کشور داریم میسازیم تو پروژه‌مون که تقریبا 50% کاهش هزینه میده توی احداث گلخانه و سرعت اجرای چندین برابر. رو بحث میوه‌های گرمسیری، خب بیش از 20 واریته هست میوه‌های استوایی که توجیه اقتصادی خیلی خوبی دارن. ما کار تحقیقاتیمون روشون از تقریبا 4 سال پیش شروع کردیم، ولی یه نوع تو سطح بیشتر بحث پاپایا و موز هست.
بله.
در رابطه با موز که خب خیلی میوه شناخته شده هست در کشور ما، یه نکته‌ای که من خیلی به جوان‌های عزیزمون که تحصیل کرده کشاورزی هستن و کسانی که علاقه مندن تو بحث کشاورزی بیان سرمایه گذاری کنن، اونا توصیه میکنم که حتما تو بحث میوه‌های استوایی و گرمسیری بیان. بلخص موز به این رد که سالانه بیش از 255 میلیون دلار طبق آمار رسمی ما داره واردات موز میشه، که از این 255 میلیون دلار کشور همسایه ما ترکیه بیش از 51%شو داره به مارکت ما میفرسته. خب توی استانهای جنوبی کشور ما، ما نیمی از کشور ما توی منطقه گرمسیر هست، قاعدتا خیلی ساده هم اگر نگاه بکنیم مستعد
این قابلیت رو داره، مستعد است.
در کنار اون بحث، حالا میشه با یک سازه حالا سازهای ارزون کشت موز رو توی نوار ساحلی و استانهای جنوبی توسعه داد و اشتغال خیلی فوق‌العاده هم ایجاد میکنه. یعنی ما یک موضوع برآوردی کردیم فقط برای تولید موز در کشور، اگر که حالا دولت حمایت بکنه از حالا تولید کنندگان و کشاورزان تو این بخش، حداقل یه اشتغال بیش از 35 هزار نفر ایجاد میشه که فقط ما توی موز نیاز داخلی اونو تامین کنی و بعد از اون به صادرات فکر کنی.
بله.
در رابطه با پاپایا هم خدمت شما بگم، خب میوه پاپایا رو ما بررسی کردیم، دیدیم که خب بزرگترین تولید کننده هاش برزیل، مکزیک و هند هستن تو دنیا. خب استانهای جنوبی ما که مستعد کشت این محصول هستن، چه به صورت کشت باغ چه به صورت کشت گلخانه، ما میتونیم نزدیکترین منطقه باشیم به بازار کشورهای حوزه CIS و اروپا و حوزه خلیج فارس برای صادرات این محصول. توجیه اقتصادی خیلی خوبی داره، بازگشت سرمایه کوتاه مدتی داره و خب البته چون میوه جدیدی هست این بار هنوز ناشناخته هست بعضی از حالا رفتارهای این گیاه توی اقلیم ما. من توصیه میکنم به عزیزان اگه علاقه من هستن بیان، فقط پاپایا نیست، میوه زیادی داریم، گواوا هست، جکفروت هست، تمر هندی هست، خیلی تنوع زیاد هست. وقتی شما بررسی کنید همه اینها فرصت خوبی هست برای سرمایه گذاری و اشتغال جوانای ما.
آقای مهندس جباری، اراضی زیر کشت محصولات گلخانه‌ای گرمسیری شما در استان خوزستان شهر اندیمشک همونطور که اشاره داشتین چند هکتار هست؟
خدمت شما بگم ما شهرک ما 30.5 هکتار هست که الان 6 هکتار زیر کشت. فاز مطالعاتیمونو که انجام دادیم به برداشت رسیدیم، الان تو سطح وسیع هدفمون بازارهای صادراتی است. انشالله با از مهر ماه به بعد اولین برداشتمون هست پاپایا. از موضوع خوب برداشت کردیم و قصد توسعهشو داریم. اما پاپایا خوب ما الان تمام تغذیه‌مون ارگانیک هست، مشاوره حالا داخلی و خارجی داریم برای این موضوع و هدف اون هستش که بتونیم استانداردهای حالا جهانی رو داشته باشیم و بتونیم انشالله تو سطح خیلی زیاد و متناسب قابل توجه بتونیم صادرات رو به کشورهایی مثل روسیه و کشور اروپایی داشته باشیم.
پس عمده محصول شما محصول گرمسیریتون پاپایا هست، بعد از اون موز هست، درسته؟
بله.
سراغ این دو محصول رفتین. کار تحقیقاتی رو بر روی چه محصول دیگه دارین انجام میدین که اون رو هم جزء برنامه‌تون باشه و زیر کشت ببرین و تولید بکنید؟
ما به غیر از موز و پاپایا به تقریباً 16-17 گونه درختی دیگه مثل جک فروت، جم، فالسا، تمر هندی، گواوا، گوشت فیل و گوشت صورتیش و گونه های دیگه حالا انبه واریت های مختلفش هست داریم کار میکنیم که همه اینها من به جرأت میگم همه اینها توجیه اقتصادی خیلی زیادی داره و خیلی کم کار شده. انبه رو تا یه حدی توی استان سیستان بلوچستان کار کردن، سروش سالانه 14-15 هزار تن برداشت میشه، توی میناب و هرمزگان هم کار کردن حالاش 8 هزار تن برداشت میشه، ولی خب خیلی جای توسعه داره.
بسیار عالی. متشکرم از شما آقای مهندس جباری که با ما همراه بودین در این بخش از برنامه شاخه‌های طلایی امروز. به خدا می‌سپارمتون. بدرود. خدا نگهدار. درود به شما شنونده های عزیز رادیو اقتصاد و برنامه شاخه های طلای. امروز هم شنونده این برنامه هستید بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. تولید محصولات گرمسیری در گلخانه موضوعی هست که در برنامه امروز به اون پرداختیم و همراه شدیم با آقای دکتر عزیز توراهی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور و پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری. آقای دکتر توراهی، میخوام این بخش رو آغاز بکنم با میوه پاپایا. همونطور که اشاره داشتین بیشترین سطح کشت رو در بین محصولات گرمسیری در گلخانه پاپایا به خودش اختصاص داده. کمی بیشتر باهاش آشنا بشیم، از کدوم دسته این میوه گرمسیری هست، شرایط تولیدش به چه صورت هست و چه مزیت‌هایی داره نسبت به سایر میوه‌های گرمسیری و تونسته جای خودش رو در ذائقه ما پیدا بکنه.
پاپایا از جمله درختان میوه تک تنه هستش که فقط رشد طولی داره و معمولا شاخه نداره، فقط برگ ها هستن که به تدریج با رشد طولی اون در ادامه رشد تولید میشن و گل ها در قسمت زیر برگ ها، و وقتی میوه ها تشکیل میشن عین خربوزه های حدودا وزن بین نیم تا بعض وقتا 2 کیلوگرم همجور به تنه وصل هستن تا اون بالا، یک نمای خیلی زیبایی داره و به دلیل توان بیشتر این گیاه، اون میزان تحمل بیشتر این گیاه نسبت به سایر میوه‌های گرمسیری به شرایط تغییرات دمایی و رطوبتی، خب محبوبیت بیشتری پیدا کرده، اهمیت بیشتری پیدا کرده و از همه مهمتر قدرت تولید محصول اون در سالهای اولیه هستش. من این توضیح بدم خدمتتون که پاپایا بعد از کشت در محیط گلخونه از ماه 4 شروع میکنه گلدهی و تشکیل میوه شروع میشه، و جالب بدونید اگر شرایط مناسب گلخونه تامین بشه از ماه 8 و الی 9 برداشت اولیه ما شروع میشه، یعنی قبل از سال شما از درخت میوه‌ای که خب چون درختان میوه معمولا اینجوری تداعی میشه که مثلا بعد از سالای 4، 5 یا حتی بعض وقتا 6، 7 به باردهی برسن، ولی این گیاه عجیب در محیط مخصوصا گلخونه چون خیلی حساس به وزش بادای شدید هست، ولی در محیط گلخونه به دلیل اون استتار و اون حمایتی که گلخونه میکنه از عدم وزش بادها خیلی رشد عالی داره و خیلی از آفات و بیماری ها دیگه وارد گلخونه نمیتونن بشن، خیلی از پرنده ها دیگه نمیتونن وارد بشن چون آسیبای خیلی زیادی به محصول میرسونن، و در محیط گلخونه عمل کرد و تولید اون و کیفیت اون خیلی بیشتر از مزرعه است. خیلی جالبه، از جمله گیاه های عجیبی هست که عرض کردم به دلیل که سال اول به تولید اقتصادی میرسه خیلی محبوب شده و اهمیت اون در هم مصرف به عنوان تازه خوری، ولی شاید خیلی بیشتر در مصارف آرایشی بهداشتی، به ویژه بهداشت پوست. این در از میوه خیلی ارزشمند نقش خیلی زیادی داره در صنایع آرایشی بهداشتی، در سطح انبوه در دنیا از اون استفاده میشه و به دلیل نقشش در بهبود و ترمیم پوست و زیباسازی پوست به نوعی حالا توی منابع مختلف تحت عنوان میوه محبوب خانوما ازش یاد میشه و همین دلیل واقعا ارزشمند هست این گیاه عجیب، و عمل کردش در واحد سطح بسیار بالاست، به گونه که در یک دوره 3 سالهی که معمولا پاپایا در گلخونه تولید میشه تا 200 تن در هکتار قابلیت تولید داره،
مقدار خیلی بالایی هست،
با قیمت خیلی عالی الان کشورهای مختلف خریدار اون هستن، به گونه که هر کیلوگرم اون بین 2 تا 3 دلار بعضی وقتا تا 4 بسته به رقم تا 4 دلار بر هر کیلوگرمه، و میبینید واقعا ارزآوری خیلی بالایی میتونه داشته باشه این گیاه استثنایی.
بسیار عالی، میخواستم از بازار مناسبی که داره و تولیدمون ازتون بپرسم که خودتون پاسخ دارین. آقای دکتر توراهی، وقتی صحبت از محصولات گرمسیری میشه، یکی از محصولات گرمسیری که بسیار استقبال میشه در کشورمون و جای خودش رو باز کرده آناناس هست، شناخته شده هست، کمی هم درباره آناناس بدونیم و آشنا بشیم.
آناناس یه سری حساسیت‌هایی داره، به ویژه از بعد خاک، یا بسیار حساس هستش و نیازمند خاک با ویژگی‌های مشخص و محدود هستش، توی هر خاکی نمیتونه رشد کنه، مثلا پاپایا تحمل اون نسبت به شرایط خاکی بسیار ضعیفه، همچنین نسبت به تغییرات دما و رطوبتش حتی بین شبان روز خیلی حساسیت نشون میده، و باردهی اون از 18 ماه تا معمولا 2 سال 24 ماه طول میکشه تا امکان برداشت اولیه اون میسر بشه،
زمان بر هست.
بله، به همین خاطر معمولا اقبال خیلی زیادی پرورشش در گلخونه در کشور نشده، اما هم در سطح پژوهشکده خرما و میوه گرمسیری و هم پژوهشکده گل و گیاهان زینتی به شدت عزیزان دارن کار میکنن که محیط های لازم از بعد خاک، آب، حتی به آب هم خیلی حساس هستش، به کیفیت آب و اون شیرینی آب، ببینیم چه ارقامی با کمترین هزینه ولی با بیشترین درآمد میشه تولید کرد که به نتایج اولیه خوبی رسیدیم، ولی خب هنوز تحقیقات ادامه داره و من خواهش می‌کنم از عزیزان تا رسیدن به نتیجه نهایی فعلا صبر کنن، چون درست آناناس خب خیلی ارزشمند هست، میوه خیلی گرون قیمتی هستش و در کشور ما کاملا شناخته شده، استفاده خیلی زیادی و مصرف خیلی زیادی میشه از اون در کشور و در خیلی از سرایی هم ازش استفاده میشه. اما تولیدش در گلخونه با یه سری چالش ها همراه هستش که من از عزیزان شنونده خواهش میکنم که حوصله بفرمایند، نتایج تحقیقات ما به نتیجه برسه و طبعا به محض دریافت نتیجه مناسب به روش های مختلف به سمع و نظر عزیزان خواهد رسید.
پس میشه اینطور برداشت کرد از صحبت‌های شما آقای دکتر توراهی که هنوز به تولید در کشورمون نرسیده آناناس، درسته؟
خیلی کم، در گلخونه خیلی کمی تولید میشه و مثلا الان در منطقه باهوکلات و چابهار زیر سایبون و میشه گفت نیمه گلخانه در حال تولید هستش در سطح کم در قالب پروژه تحقیقاتی، ولی نه تولید انبوهی در کشور نداریم مثل پاپایا. پاپایا بیشترین میوه است که در سطح گلخونه در حال تولید هستش.
بسیار عالی، پس اینم وضعیت آناناس هستش. دیگر محصول گرمسیری که بسیار در کشور استفاده میشه، مصرف میشه و کاملا شناخته شده هست و فکر میکنم به تولید رسیده باشه، محصول موز هست. درباره موز و شرایط پرورشش در گلخونه برای ما بیشتر بگیم. محصولی که از دیرباز اون رو میشناسیم، اما با توجه به اینکه به تولید رسیده آقای دکتر، باز هم شاهد هستیم که از کشورهای آسیای شرقی به کشورمون وارد میشه و ارزبری رو برای کشورمون داره. درباره موز بیشتر بگید.
خواهش می‌کنم. شاید بیشترین مصرفی که داره از میوه‌های گرمسیری در کشور همین موز باشه و در کل دنیا یکی از درست محصولاتی است که پر مصرف و اقبال و علاقه خیلی زیادی مردم دنیا نسبت به موز نشون میدن. در کشور هم در بعضی از گلخانه‌های بعضی مناطق کش شده و عرض می‌کنم به دلیل بعضی وقتا عدم مکان یابی مناسب و شکست و عدم موفقیت گلخونه ها یه خورده ایجاد نگرانی کرده برای تولید کننده های میوه های گرمسیری، ولی باز تاکید میکنم با مکان یابی صحیح و احداث گلخونه های مناسب با سازه مناسب برای موز هم میتونه از جمله میوه هایی باشه که در گلخونه به راحتی قابلیت تولید داشته باشه و طبعا در اصلا بازار داخلی تمام محصول میشه واقعا ارسال کرد. و اگر احیانا مازادی که بعید میبینم حالا واقعا ما مازاد تولید موز داشته باشیم توی کشور، نسبت به صادرات اون اقدام کنیم. اما واقعا گیاه ارزشمندی از همه میوه‌های گرمسیری که در حال حاضر در گلخونه تولید میشه اهمیتش خیلی بالاتره، چون مصرفش بیشتره و در از خیلی از صنایع غذاییمون از موز استفاده میکنن.
همینطور.
و مهمترین دلیلی که شاید بشه عنوان کرد چرا توسعه پیدا نکرده، عرض میکنم چون هم باز مثل آناناس تقریبا 18 ماه طول میکشه تا به مرحله باردهی برسه و همین که مکانیابی نامناسب اون باعث در اصل ضرر زیان شده به گلخانه دارم.
بسیار عالی. و سوال پایانیم درباره محصولات گرمسیری و تولیدشون در گلخونه از شما آقای دکتر، آینده تولید میوه های گرمسیری در گلخونه رو چطور میبینید؟
آقای مهندس، با توجه به تنوع خیلی بالایی که ما در شرایط اقلیمی داریم، از مناطق بسیار گرم و خوش، گرم و مرطوب، سرد و خوش، سرد و مرطوب، معتدل، میانه و واقعا تنوع عجیبی از شرایط آب و هوایی در داخل کشور داریم در آن واحد،
بله،
با مکانیابی صحیح محل کشت میوه، انواع میوه گرمسیری، چون عرض کردم مثلا ما گیاهی مثل پاپایا نسبتا تحملش بالاتره نسبت به سایر میوه گرمسیری، اما آناناس خیلی حساسه. پس ما در مکانیابی صحیح با توجه به بافت خاک، با توجه به شرایط آب و هوایی، دما، رطوبت، اگر درست انجام بشه و گلخونه های احداث بشه فنی که سازه اون مناسب توسعه اون محصولات باشه، آینده بسیار درخشانی واقعا خواهیم داشت در زمینه میوه گرمسیری، چرا که بازار اون همیشه مهیاس، همیشه فراهمه و حالا واقعا اشباع نخواهد شد بازار میوه گرمسیری و هزینه تمام شده که در داخل کشور ما هم خیلی کمتر نسبت به خیلی از کشورها. و عرض میکنم میوه گرمسیری رو واقعا باید مد نظر قرار داد و با توسعه اونا بتونیم تا جایی که امکان داره وابستگی اونو به اقتصاد نفت کاهش بدیم.
بسیار عالی. متشکرم از شما آقای دکتر عزیز توراهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور و پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری، که از تجربیات شما بهره‌مند شدیم در برنامه امروز شاخه‌های طلایی. اگر صحبتی باقی مونده میشنویم، اگر نه که از محضرتون خداحافظی میکنم.
خواهش می‌کنم، تشکر میکنم از محضر جناب علی و همکاران عزیزون که این وقت در اختیار این حقیر گذاشتید و همچنین از حاصلهی که شنوندگان محترم به خرج دادن و عرض بنده رو گوش دادن بسیار سپاسگزارم.
درود بر شما، سپاسگزارم از همراهیتون. بدرود، خداحافظ.
موفق و معید باشید.
خدا قوت میگم به شما باغدار گرامی، بهره بردار عزیز و سرمایه گذار محترم در حوزه محصولات باغی و گلخانه. اگه نظر، پیشنهاد و انتقادی درباره برنامه امروز شاخه‌های طلایی داشتین، همین الان تماس بگیرید با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شماره تلفن 162. امیدوارم اطلاعات، تجربیاتی که توسط کارشناس برنامه و تولید کننده خوبی که باش ارتباط گرفتیم و موفق بود در حوزه تولید محصولات گرمسیری در گلخانه ها، اون چیزی که به شما ارائه دادن مفید بوده باشه. یادمون باشه که احداث گلخانه های گرمسیری که مزیت و بهره اقتصادی برای کشورمون داره و بازارش هنوز اشباع نشده، این امکان رو برای سرمایه گذاران فراهم میکنه که وارد حوزه تولید محصول گرمسیری در گلخانه ها بشن، اما با در نظر گرفتن مکانیابی صحیح و بازاریابی مناسب. به پایان برنامه امروز شاخه های طلایی رسیدیم. تا یک برنامه دیگه به خدا میسپارمتون. بدرود، خدا نگهدارتون.
به نام هستی بخش جهان، سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه. به اتفاق آقای دکتر با شما همراه خواهم بود.
سلام علیکم، ارادت فراوان.
آقا دکتر کتاب متخصص فکر داخلی، کتابولوژی و بیماری های من نمیتونم
دست خدا
در دست داشتن قدرت زندگی خودمون به تعبیری آرزوی خیلی از انسان هاست. حالا اینکه چجوری میتونیم این کارو بکنیم رو لیلی سینگ، نویسنده هندوستانی، در کتاب رئیس زندگی خودت باش اونو عنوان کرده. اینجا دکتر کتابه و ما از طریق این برنامه همین الان سفر میکنیم به دنیای این کتاب. آماده اید؟ پس 1 2 3. مفهوم زندگی در ذهن و اندیشه افراد متفاوته. فاکتورهای بسیاری در نقشمندی این مفهوم مؤثرند. هر انسان با توجه به محیطی که در آن رشد یافته، روش تربیت، سیستم آموزشی، دانشی که کسب کرده، تجربیات و نوع جهان‌بینی که داره، بر اساس تمام اینا تعریف خاصی از مفهوم زندگی در ذهن خودش داره. تا وقتی که تعریف ما از زندگی و مفهوم و چرایی آن درست نباشه، مدیریت موفق زندگی هم اتفاق نمی‌افته. تکنیک‌های مدیریت موفق زندگی. 1. لیست کار داشته باشید. برنامه‌ریزی در پیش بردن کارها اهمیت بسیار زیادی داره. خیلی توجه کنید، یعنی این مورد فکر میکنم تو 80% کتابای برنامه دکتر کتاب بوده. اینکه شما بدونید چی میخواید و یادآوری کارها با نوشتن تأثیر پررنگی در مدیریت زمان داره. لیست شما باید دو بخش، کارهای بلند مدت و کوتاه مدت داشته باشه. برای مدیریت موفق زندگی اگر برنامه سالیانه، ماهیانه، هفتگی و روزانه باشه خیلی اوضاع بهتره. همچنین کارهای هر روز خودتون رو هم اولویت بندی کنید. حالا مورد دوم، کارهاتون رو به تعویق نندازید. این یکی از مشکلات جدی خود من هست. مهمترین قسمت کار اینه که خودتون رو ملزم به انجام برنامه‌تون بدونید. اگر میدونید که این کار رو انجام نمیدید، روزهای اول لیست کلی داشته باشید و بعد کم کم اولویت بندی و ساعت مشخص هر کار رو به برنامه‌تون اضافه کنید. به تعویق انداختن کارها از زمان خودشون به بعد منجر به تلمبار شدن برنامه‌تون میشه. شنوانده دکتر کتاب هستید و تکنیک های مدیریت زندگی. سومی مورد، زمانهای پرت رو پیدا کنید. خرد زمانهایی که بین چند کار تلف میشن شاید به نظر مهم نیان، اما در نتیجه کار بسیار مؤثرن. باید یاد بگیریم که اونا رو هم مدیریت کنیم. و بالاخره مورد چهارم و آخر، مدیریت هزینه ها. به دست آوردن درآمد گاهی اوقات با سختی زیادی همراهه. به همین دلیل یکی از فاکتورهای مهم مدیریت موفق زندگی اینه که بتونیم هزینه هامونو کنترل کنیم. داشتن آرامش و نشاط اهمیت بیشتری از آسایش مادی دارن، اما این هرگز دلیلی برای کمکاری و یا ولخرجی نیست. خیلی مخلصیم. 30,36,37 و شماره تماس 162. همچنان مسیرهای ارتباطی ما با شما شنوندگان عزیز هست، اما معیار واقعی ارزش هر رهبر و مدیری در کسب و کار و عمل کرده اونه. تا ای دکتر کتاب دیگه، بدرود.
این بار یه فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه فرش، مبلمان و دیگر لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط 1 سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از 1 سال بعد، ارسال رایگان به سراسر کشور. قم، سرای بزرگ ایرانی.
بالاخره پیدا کردم. منتظر غافلگیری باش خانم جان.
کجایی آقا؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
برجام غربی بین ولیعصر و سراج. بچه هارم بیار، کیف میکنم.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست.
ببین، اینی که گفتی قیمت شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
آی چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین، تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
هر هشتگ خبر.
ساعت 9 تهران، رادیو اقتصاد.